گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارد. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم ارجاع دنبال میکنیم. دیپلماتان غربی در کابل خواستار توقف فوری حملات طالبان شدند.
موقف همه یکی است که خشونت، کشتار مردم و تخریب زیربناها هرچه زودتر پایان یابد. مردم افغانستان حق دارند که به یک آتش‌بس دائمی دست پیدا کنند.
وزارت صحت عامه میگوید موارد ابتلا به کرونا رو به کاهش است.
بر اساس شواهد موجوده چیزی غیر قابل انکار است که ما از قله در اکثر ولایات گذشتیم و آرام آرام مسیر نزول را میپیماییم.
ادامه جنگ و خشکسالی زندگی دهقانان جوزجان را دشوار ساخته است.
ما دهقانا به 4 مرض 5 مرض گرفتار هستیم، یکی بیکاری است و یکی جنگ است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی تأثیر جنگ روی اقتصاد و بازار را بررسی میکنیم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها نهادها و کشورهای غربی خانه قطع حملات طالبان شدند. رئیس جمهور غنی برای ارزیابی وضعیت امنیتی هرات به آن ولایت رفته و رویداد ترافیکی در پاکستان امروز 28 قربانی و 40 زخمی بر جای گذاشت. مشروع خبرها. سفارت‌های آمریکا و 14 کشور عمدتاً اروپایی، ناتو، یونما و نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان خانه قطع فوری حملات طالبان شدند. در اعلامیه مشترک نهادها و کشورهای غربی که امروز نشر شد آمده است، حملات طالبان در مغایرت با ادعای این گروه برای حل سیاسی بحران از راه گفتگوها و حمایت آنها از پروسه صلح در دوحه قرار دارد. در اعلامیه کشتار گسترده غیر نظامیان، آواره ساختن مردم، نقض حقوق بشر، حمله بر زندانها و چندین مورد دیگر عمیقا نکوهش شده است. شورای عالی مصالحه ملی از این اعلامیه استقبال کرده. گروه طالبان اما تو اکنون در مورد این درخواست کشورها و نهادهای غربی واکنش نشان نداده. در اعلامیه در حال برای قطع فوری حملات و جنگ درخواست شده که دیدار هیئت دولت افغانستان و طالبان دیشب بدون توافق روی آتش‌بس و کاهش خشونت‌ها پایان یافت. تنها در پایان این نشست دو روزه تأکید شد که روند گفتگوها سرعت یابد. رئیس جمهور اشرف غنی در هرات است و وضعیت عمومی آن ولایت را ارزیابی میکند. ارگر ریاست جمهوری در خبرنامه های امروزش گفته که آقای غنی با رسیدن به هرات به قول اردوی 207 ظفر رفت و با نیروهای امنیتی و دفاعی دیدار کرد. در ادامه آمده که قماندان قول اردو برای رئیس جمهور در مورد وضعیت امنیتی هرات گزارش داد. رئیس جمهور غنی در حال به هرات رفته که شمار از ولسوالی های این ولایت در هفته های گذشته میان نیروهای افغان و طالبان دست به دست شد. از انگامی که بندر اسلام قلعه به دست طالبان سقوط کرد، راه ترانزیت میان افغانستان و ایران بسته شده. در یک شبانه روز گذشته 3 ولسوالی میان نیروهای افغان و گروه طالبان دست به دست شد. قول اردوی 209 شاهین از بازپسگیری ولسوالی در ایسوف بالای ولایت سمنگان خبر می‌دهد. محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردو در پیام بر رسانه‌ها ادعا کرده که نیروهای امنیتی افغان صبح امروز این ولسوالی را از تصرف طالبان بیرون کردند.
شو نیروهای دفاعی و امنیتی ما ساحات وسیعی را از وجود هراس افغانهای طالب تصفیه کردند و پیش آمدند و امسوب ساعت 6 بجه مرکز و هسته ولسوالی در صوف بالا به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی در آمد.
از سوی دیگر محمد شیرزاد والی اروزگان بر رادیو آزادی تایید کرد که نیروهای افغان ولسوالی دهراوت را ترک کردند و در نتیجه طالبان این ولسوالی را تصرف کردند. یک مقام امنیتی در ولایت کاپیسا هم تایید کرده که ولسوالی نجراب به دست طالبان سقوط کرده. این مقام که بنابر حساسیت موضوع میخواد نامش گرفته نشود بر رادیو آزادی گفته که به دنبال سقوط ولسوالی حملات هوایی و زمینی علیه طالبان در نجراب ادامه دارد. طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام‌های پاکستانی میگویند که در رویداد ترافیکی در ایالت پنجاب 28 تن جان باختند و حداقل 40 تن دیگر زخم برداشتند. حادثه امروز انگام رخ داد که یک بس با موتر باربری تصادم کرد. پلیس ایالت پنجاب میگوید که بس از شهر سیالکوت به سوی دیره غازی خان در حرکت بود. اکثریت از قربانیان و زخمی‌ها کارگران بودند که از شهر صنعتی سیالکوت برای سپری کردن تعطیلات عید روانه خانه هایشان بودند. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در پاکستان دانسته می شود. بریتانیا امروز تقریبا همه محدودیت های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا را برداشت. این محدودیت ها در حال رفع شدند که گزارش ها از گسترش سریع نوع دلتای ویروس کرونا در کشورهای مختلف خبر میدهند. محدودیت های 17 ماهه در بریتانیا چند ساعت پس از آن برداشته شد که بوریس جانسون صدر اعظم و ریشی سوناک وزیر مالیه این کشور به خاطر تماس با فرد مبتلا به ویروس کرونا برای 10 روز قرنطینه شدند. اما جانسون گفته که با وجود افزایش موارد مثبت ویروس کرونا زمانش رسیده که بخش های اقتصادی این کشور دوباره بازگشایی شوند. او افزوده که 90% افراد بالغ در بریتانیا حداقل یک دوز واکسین را و 68% دیگر هم دو دوز را دریافت کردند. و اوکراین بر اساس برنامه جهانی کوواکس 2 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا را از ایالات متحده آمریکا دریافت کرد. ویکتور لیاشکو وزیر صحت اوکراین روز گذشته گفت که روند تطبیق واکسین مدرنا به زودی آغاز خواهد شد. در این روند به اعضای شرکت های اولویت داده می شود که بیش از 50 کارمند دارند. همچنان کسان قرار است این واکسین را دریافت کنند که در اداره های دولتی کار میکنند. تا اکنون 1,400,000 شهروند اوکراین که 3% جمعیت این کشور را در بر میگیرد واکسین ضد ویروس کرونا را دریافت کردند. پایان خبرها.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. دیپلماتان غربی و نمایندگان‌های ملل متحد، ناتو و اتحادیه اروپا در کابل خواستار توقف فوری حملات طالبان شدند. آنها در یک اعلامیه مشترک میگویند که حملات طالبان با نیت حل نزاع از طریق گفتگو سازگار نیست. اعلامیه کشتار و آواره ساختن غیر نظامیان، نقض حقوق بشر و حملات بر محابس را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند. طالبان هنوز در برابر این اعلامیه کدام واکنش نشان ندادند. این در حالی است که دور تازه گفتگوها در قطر بدون توافق روی آتش بس شب گذشته خاتمه یافت و صرف روی تسریع و ادامه مذاکرات تاکید کرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یک روز پس از نشست هیئت‌های بلندپایه حکومت افغانستان و طالبان در دوحه، جامعه جهانی یک بار دیگر خواهان آتش‌بس پایدار در افغانستان شده است. هرچند توقع می‌رفت که در نشست دوحه روی برخی موضوعات توافق کوتاه‌مدت صورت گیرد، اما چنین معلوم می‌شود که کدام نتیجه‌ای به دست نیامده است. بر علاوه آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو، نمایندگی‌های سیاسی 14 کشور در یک اعلامیه مشترک خواهان پایان خشونت‌ها از سوی طالبان و آتش‌بس دائمی در افغانستان شده‌اند. این اعلامیه از سوی نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای کانادا، چک، دنمارک، استرالیا، اتحادیه اروپا، فنلاند، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، کره، هلند، ناتو، اسپانیا، سویدن، بریتانیا و آمریکا در افغانستان منتشر شده است. در اعلامیه آمده است که عملیات طالبان تمام تلاش‌ها برای رسیدن به یک رایحل سیاسی از رای گفتگوها را از بین میبرد. در اعلامیه مشترک این کشورها یادآوری شده است که این حملات به مردم ملکی آسیب رسانده و سبب بیجا شدن آنها از مناطقشان میشود. اعلامیه میافزاید که این حملات در تضاد با رایحل سیاسی از رای گفتگوها و ادعای حمایت طالبان از پروسه صلح در دوحه قرار دارد. در اعلامیه این هم تذکر داده شده است که مناطقی را که طالبان اخیرا تصرف کردند، گزارش های از آن محل در مورد تخطی ها از حقوق بشر، مسدود شدن رسانه های عامه و خصوصی و پایین آمدن سطح آزادی بیان منتشر شدند. در این حال شاش دافیر سفارت آمریکا در کابل می گوید آنها خواهان برقراری هرچه زودتر آتش بس پایدار در افغانستان هستند. راس ویلسون در صفحه تویترش در کنار نشر اعلامیه نوشته است که طالبان باید حملاتشان را در تمام افغانستان متوقف سازند. آنها می خواهند هرچه زودتر آتش بس دائمی و عمومی در افغانستان برقرار شود. در این حال حکومت افغانستان میگوید که آتش‌بس به شمول افغان‌ها خواست همه جهانیان است، اما طالبان آن را نمیپذیرند. داوخان میناپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت:
در طول و در این
موقف همه یکی است که خشونت، کشتار مردم و تخریب زیربناها هرچه زودتر پایان یابد. مردم افغانستان حق دارند که به یک آتش‌بس دائمی دست پیدا کنند. بدبختانه که طالبان همیشه در هر یک چیز میگویند، اما در عمل همه مردم افغانستان و جهانیان شاهد هستند که به خشونت‌ها ادامه میدهند.
اما طالبان با این ادعای ابراز مخالفت کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با رادیو آزادی گفت که آنان متحد به صلح هستند و به همین هدف یک هیئت بلندپایه این گروه گفتگوهای صلح را به پیش میبرند. خواست آتش‌بس از طالبان در حال مطرح میشود که بر اساس گزارش‌های تایید ناشده این گروه آتش‌بس را مشروط بر رهایی زندانیان باقی مانده شان کردند. خواست که حکومت افغانستان با آن مخالفت آشکارا نشان داده و میگوید با وجود رهایی زندانیان طالبان با تعهدی که کرده بودند خشونت‌ها را کاهش نداده و بیشتر زندانیان آزاد شده دوباره به میدان‌های جنگ برگشت.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که دیپلماتان غربی و نمایندگی‌های ملل متحد، ناتو و اتحادیه اروپا در کابل خواستار توقف فوری حملات طالبان شدند. امان‌الله احمدزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را با خود در خط تلفن داریم. استاد، به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و شنوندگان رادیو، تشکر.
استاد محترم، نظرتان چیست که این فشار دیپلمات‌های غربی چقدر مؤثر خواهد بود برای توقف جنگ؟
حدودا چند سال اخیر به خصوص سال 2021 توقع بیشتر زیاد بوده، با توجه به اینکه ذهنیت جهانی در قسمت توقف جنگ در افغانستان مثبت بوده و یک توافق نسبی منطقی و جهانی به وجود آمده بود. چیز تازه نیست که به اعلامیه جدید کشورها هم توقف جنگ را مجددا مطالبه کردند، با توجه به اینکه ذهنیت ها بسیار اثر منفی روی ذهنیت های آمد افغانستان وارد شده، با توجه به خارج شدن نیروهای امریکایی از افغانستان و همچنان سقوط مناطق حتی تا سرحد نزدیک به مراکز ولایات و ولسوالی ها. مفکر می کنم که این اعلامیه تاثیر بسیار مثبت را نخواهد داشت، چون یک چیز جدید نیست و گذشته از این ما در قبل هم اعلامیه های مشابه و حتی به سطح بزرگتر از این را داشتیم که توقف جنگ افغانستان مطالبه شده.
استاد، حتما دور اخیر گفتگوهای قطر را دنبال کردین. اعلامیه مشترک جز تأکید روی تسریع و ادامه مذاکرات چیز بارز دیگر نداشته. چرا روی آتش بس توافق نشد؟ موضع‌گیری دولت قطر شما چطور ارجابی میکنین؟ اونا هم معلوم میشه که فشار آورده بودن.
من فکر میکنم که این بار برخلاف گذشته موقف حکومت افغانستان و آتش بس کمتر بوده، چون آتش بس در این مرحله فعلی که اکثر مناطق به دست طالبان سقوط کرده و ولسوالی ها به دست طالبان قرار گرفته و نفع حکومت افغانستان نخواست بود. برخلاف گذشته ما این بار حکومت را پیش قدم در بحث‌های توقف جنگ یا اوربند نداشتیم. به این لحاظ من فکر میکنم اصلا اشاره از طرف حکومت افغانستان هم به این موضوع نشد، بلکه به شکل تشریفاتی و دیپلماتیکش آتش بس دائمی مطرح شد. به عوض حداقل آتش بسی که در گذشته معمول بوده که در طول دو سه روز یک آتش بس از طرف حکومت اعلان میشد، حداقل موضوع دفاعی گرفته میشد، این موضوع مطرح نشد. چون در شرایط فعلی از دید ما آتش بس بیشتر به نفع طالبان خواهد بود و حکومت افغانستان از این بیشتر ضرر خواهد کرد.
استاد، سوال اخیر، پیشرفت های اخیر طالبان در مناطق مختلف یک ابهام به میان آورده. برخی ها فکر میکنند که طالبان شاید در صدد پیروزی از طریق نظامی باشند، اما دیگر ها فکر میکنند که طالبان صرف با پیشروی های خود میخواهند که دست بالاتری در مذاکرات داشته باشند.
هر دو موضوع تا یک حد نظر به ای که از کدام دیدگاه مطرح میشد میکنه. کسایی که در مناطق تحت تصرف طالبان قرار گرفتن یا اوج زندگی میکنن به می ذهنیت هستن و حتی گروه های نظامی که در سقوف طالبان فعالیت میکنن به می دیدگاه فعالیت میکنن و جنگ میکنن که اینا از طریق نظامی کل افغانستان را بگیرن و حکومت خود را پابرجا کنن. اما من فکر میکنم که از نظر سیاسی کسایی که در رأس تحریک طالبان قرار دارن، اونا میخواین که در گفتگوها و مذاکرات صلح موقف بهتر و خوبتر را داشته باشند. چون فعلا طالبا هم میفهمه و سیاسیون افغانستان و بیرونی هم میفهمن که تصرف تمام افغانستان و داشتن یک حکومت یا حاکمیت واحد در افغانستان توسط طالبا محال است و مشکل خواهد بود، حداقل تحت نام تحریک طالبا و یا نظام طالبا چیز ایجاد نخواهد شد. ممکن اکثریت سیاسیون طالبا در نظامی که بعدا وجود به حضور خواهد داشتن، اما نه به نام تحریک طالبان یا امارت اسلامی افغانستان.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، امان الله احمدزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره تلاش های توقف جنگ و آتش بس ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که موارد ابتلا به ویروس کرونا رو به کاهش نهاده است. وحید مجرو سرپرست این وزارت به خبرنگاران گفت که اگرچه آمارها در این مورد رو به کاهش است، اما شیوع کرونا هنوز هم خطر جدی است. او از مردم خواست که توصیه های صحی را همچنان رعایت کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته آمار ابتلا به ویروس کرونا در بیشتر ولایت‌ها رو به کاهش گذاشته است. با این حال وحید مجرور روز یک شنبه در نشست خبری هشدار داد که رعایت توصیه‌های بهداشتی هنوز هم جدی است.
بر اساس شواهد موجوده چیزی که غیر قابل انکار است که ما از قله در اکثر ولایت گذشتیم و آرام آرام مسیر نزول را می‌پیماییم. کوچکترین اشتباه دوباره یک اسپایک دیگر یک قله دیگر ایجاد میکنم. تهدید عمده گفزایش میت شامل رسیدن عید سعید ادهاست و بعد از تصمیم بر بازگشایی مکاتب به چهارم عید و خشم بیمثال موج پنجم در کشور ایران و افزایش تعداد وقات در کشور پاکستان که متاسفانه افغانستان را باز با یک تهدید کلان در موج چهارم مواجه ساخت.
سرپرست وزارت صحت با انتقاد از شهروندان گفت که هنوز هم به محلات پرمزدحم میروند و بازگشایی تالارهای عروسی و مراکز پر رفت و آمد را زمینه‌ساز گسترش ویروس دانست و افزود کسانی که این کار را کردند خلاف توقع وزارت صحت عمل کردند. آقای مجرو کمبود اکسیژن را مشکل جدی خوانده و تاکید کرد که در صورت افزایش موارد ابتلا این وزارت توانایی رساندن اکسیژن به همه مردم در سراسر کشور را ندارد. او بار دیگر از مردم خواست که در روزهای عید قربان از رفت و آمد به خانه خویشاوندان خودداری کنند و عید را با ارسال پیام از طریق موبایل و دیگر وسیله های ارتباطی تبریکی بگویند. معلومات این وزارت نشان می‌دهد از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان این ویروس 141,499 نفر را مبتلا کرده و جان 6213 تن را گرفته است.
در حالی که وزارت صحت عامه میگوید که موارد ابتلا به کرونا رو به کاهش نهاده، در عین حال از افزایش موارد ابتلا به بیماری قاروج سیاه اظهار نگرانی میکند. معاون سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که در یک ماه گذشته 15 نفر مبتلا به این بیماری شناسایی شدند. میرویس علیزی از مردم خواست که برای جلوگیری از مبتلا شدن به این بیماری تلاش و کوشش کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنویم.
همزمان با گسترش موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه این کشور گفته که 15 تن مبتلا به بیماری قارچ سیاه را شناسایی کرده است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بیشتر این افراد در کابل شناسایی شدند.
تا به فعلا 15 واقع بیماری قارچ سیاه در کشور ثبت کرده که 8 واقعش هم در ولایت کابل میباشه و 2 واقعش هم در ولایت بلخ و در دیگر ولایت فرا، واردک و سمنگان یک واقعه می باشد.
اما قارچ سیاه چه است؟ چگونه انسان را بیمار می کند؟ و نشانه های ابتلا به آن چگونه است؟ دکتر میرویس علیزی گفت که این بیماری یک مشکل قارچی است که بیشتر در افراد دیده می شود که بدن آنها به دلیل ضعف سیستم ایمنی قادر به مبارزه درست با میکروب و ویروس نباشد. به گفته او باکتری های قارچ سیاه به طور معمول در بدن انسان، سبزیجات، میوه های پوسیده و دیگر گیاهان آلوده وجود دارد و معمولا مانع فعالیت سیستم ایمنی بدن می شود. اما نشانه های این بیماری چه است؟ دکتران میگویند قارچ سیاه نخست در بینی و گلوجا میگیرد و سپس به چشم ها، مغز و کل بدن گسترش مییابد. نشانه های این بیماری شامل گرفتگی بینی، دندان و آبریزش چشم، تورم چشم و حرکت محدود، بندش گلو و ورم کردن نواحی آلوده و پدید آمدن زخم است. به گفته سخنگوی این وزارت، اگر قارچ سیاه به بدن نفوذ کند و درمان نشود، میتواند از پوست انسان به مغز و سپس به چشم انتقال کند. فرد بیمار حساسیت نشان میدهد، سرفه و خون ریزی میکند. به گفته او احتمال مرگ و میر مبتلایان این بیماری در سراسر جهان بیش از 50% است. چند تن تا کنون در نتیجه این بیماری در افغانستان جان باختند. وزارت صحت عامه گفته که در ماه گذشته 7 بیمار قارچ سیاه جان دادند. 3 تن در کابل، 1 تن در بلخ، بامیان، سمنگان و جوزجان. سازمان صحی جهان در این باره چه میگوید؟ بر بنیاد اعلام سازمان صحی جهان، این بیماری قابل انتقال از فرد به فرد نیست، بلکه از طریق تماس با تجهیزات آلوده از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شود. سازمان صحی جهان در بیانیه اعلام کرده است که افراد مبتلا به ویروس کرونا، سرطان، HIV و قند بیشتر در معرض ابتلا به قارچ سیاه قرار دارند. معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان همچنین در این باره می گوید
در خاک، در برگ درختان پوسیده، در میوه های پوسیده یافت می شوند. اینها مواردی هستند که این قارچ ها در آنها زندگی می کنند. یعنی محیط مساعد همان مکان مرطوب این قارچ ها است.
با گفته وی اگر قارچ سیاه به اعصاب راه پیدا کند، سبب معیوب شدن بدن نیز می شود. حال پرسش این است که این بیماری چه زمان ثبت شده است؟ بر بنیاد گفته های وزارت صحت عامه افغانستان، بیماری قارچ سیاه نخستین بار در سال 1955 شناسایی شد. وزارت صحت عامه تاریخ دقیق شیوع آن را اعلام نکرد، اما گفت که از حدود 1 ماه پیش رویدادهای از ابتلا به این بیماری را ثبت کرده است. این بیماری نخستین بار در پی شیوع ویروس کرونا در افرادی که به ویروس کرونا مبتلا شده بودند یا به آن آلوده شده بودند در هند گزارش شد. به گفته وزارت صحت، این وزارت در حال آمادگی جدی برای پیشگیری و درمان این بیماری است. اما این بیماری چه زمان قابل پیشگیری است؟ کارشناسان صحی میگویند افراد حامل قارچ سیاه باید بیدرنگ زیر عمل جراحی قرار گیرند و بخش‌های آلوده بدن باید برداشته شود تا از گسترش آنها به دیگر بخش‌های بدن جلوگیری شود. پیش از این وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه، از مردم خواسته بود که از دستورهای بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماری پیروی کنند و از موارد آلوده و مواد مشکوک به قارچ دوری کنند. به گفته وزارت صحت عامه، علت این که این بیماری به قارچ سیاه مشهور شده این است که در بخش‌های از بینی باعث ایجاد رنگ سیاه می‌شود. به گفته دکتران، این بیماری واکسن ندارد اما قابل درمان است. به گفته آنها، برای پیشگیری از این بیماری باید در هوای آلوده ماسک پوشیده شود، آب‌های آلوده را دور کرد و محلات زخم در بدن را شستشو کرد و از دست دادن به وسایل آلوده بیمار مبتلا به قارچ سیاه باید خودداری کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
ادامه جنگ و خشکسالی زندگی دهقانان در جوزجان را دشوار ساخته است. برخی آنها از قریه های خود به شهر کوچیدند، ولی در آنجا نیز بیکارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دین محمد دهقان 51 ساله از روستای مغلق ولسوالی در زاوه جوزجان است. او 50 جریب زمینش را رها کرده و به شهر شبرغان کوچیده. این دهقان در زاوه از خشکسالی مجبور شده که با 7 عضو خانواده خود برای پیدا کردن کار به شهر برود. او برادی وازادی میگوید که زندگی در شهر هم بی درد سر نیست.
ما دهقانه به 4 مرض 5 مرض گرفتار هستیم. یکی بیکاری است و یکی جنگ است و یکی مرض کرونا است، یکی خشکسالی است.
دین محمد از 3 دهه به این طرف مشغول دهقانی بوده و حالا در شهر شبرغان بیکار است. او زمانی که دهقانی میکرد انبارش پر از گندم للمی بود، اما امسال باران کم باریده و او نگران پیدا کردن یک لقمه نان است. مانند این دهقان ده ها تن دیگر هم زمین هایشان را در قریه هایشان ترک کرده و شهر آمدند تا گرسنه نمانند. دین محمد برادی وازادی می گوید که خوشسالی همه چیز را تغییر داده.
خوشسالی مالداری خوب بیخی نمانده از دست خوشسالی خوب. چیز تجارت هم نشده. دیگر بچه ها بعضیش در یران را بعضیش در قره از خیش نزنه. خیش نیست زمین مانده و در خیش کار میکنه قره.
شفیق الله تلاش تازه به صفت رئیس اداره زراعت جوزجان تعیین شده است. او برادی وازادی میگوید که خوشسالی نگرانی های را در بخش حاصلات بهاری و تابستانی امسال با وجود آورده.
در حاصلات که مثال گندم کشت کردن، زغر، کنجد، چیزا کشت کردن، اینا برداشتشان امسال کم است. نسبت به سالهای گذشته بسیار کم است، نزدیک به صفر است.
ولایت جوزجان از ولایت های زراعتی در شمال کشور است که 80% مردم به زراعت و مالداری مشغولند. مقامات وزارت زراعت و مالداری کشور میگویند که برنامه برای کمک با دهقانان محلی ندارند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری در صحبت تلفنی برادی وازادی گفت که هنوز بودجه تصویب نشده. آه،
برای ما معلوم نزدیک وزارت مالیات به اختصاص میده.
در این مورد خواستیم نظر سخنگوی وزارت مالیه را با خود داشته باشیم و تلفن ما جواب نداد. اما دکتر طاهر عثمانی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه در ارتباط با کمک های جامعه جهانی با افغانستان و در زمینه مبارزه با خوشسالی و کووید 19 گفت:
واسه بخواهیم که بگم اونو سوالش میجاب داشتیم رفیق بو سوالگرد سوالش
کمک ها ادامه دارد، اما هنوز دقیق معلوم نیست که در کدام بخش هاست و این یک سوال بسیار سخت و پیچیده است که هر کس جواب داده نمیتواند.
در کنار خوشسالی، جنگ و کووید 19 نیز بر زندگی مردم تاثیر گذاشته. شماری از مردم جوزجان میگویند که جنگ به دروازه های شهرش برغان رسیده و کووید 19 هم به خانه های آنها. فعلا از 10 ولسوالی 9 ولسوالی جوزجان در کنترل طالبان است. مسئولان میگویند که از آغاز موج سوم بیماری کرونا در ولایت جوزجان 80 تن جان باخته و بیش از 1000 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. دکتر خالص قادری یکی از مسئولان در شفاخانه کووید 19 در جوزجان است و گفته او این شفاخانه با کمبود اکسیژن و بستر مواجه است. اما با تازگی اتحادیه اروپا از اختصاص نزدیک به 30 میلیون دلار آمریکایی برای جلوگیری از خطر قحطی به افغانستان خبر داده است. قرار سارات بلاس اویواری سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا برای بودجه و منابع بشری این کمک اساسی بر ارتباط خوشسالی در افغانستان بوده که باعث بحران غذایی برای حداقل 11 میلیون نفر شده. در همین حال ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که باید این کمک و خدمات به همه بیجا شده ها و متضرران حوادث طبیعی به گونه متوازن رسانده شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از آغاز سال 1300 تا اکنون بیش از 22000 خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدند. مثل بسیاری از مردم عادی، دهقان دین محمد منتظر است که جنگ کی ختم می شود. او می خواهد پس سر زمین هایش برود و به کار دهقانی خود بپردازد. اما نمی داند که جنگ، خوشسالی و موج سوم کرونا او و خانوادش را با چه سرنوشتی روبرو خواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل گم می زنم. ریاست تقاوت بگویه که همی تقاوت پیش از اید بده. بعد از اید چو کنیم؟ از قربانی ببانیم. بس چو کنیم؟ به قربانی مال بگیریم. امیر زود برش بگویه که پیش از اید بده.
ولی از خدا شب و برق نیروز و برق نزدر گرفتیم به خدا.
ما یکی از جمله متقاعدین سال 1397 هستم. تا فعلا تمام اسنادم هم تکمیل است. پول تقاعدم تا بیان را حواله من شده.
رادیو آزادی چی مشکل هست؟ وفای فقطی، قیمتی، چی رقم دولت هست؟ چی رقم حکومت هست؟ حکومت چی کار میکنه دارد؟ این بدبختی افغانستان هست که این قطیر هست که گیر قطیر روحون چند هست؟ یا سرار چند هست؟ چی رقم حکومت هست؟
من مهاجر هستم، از قندوز به کابل آمدیم. خانه ندارم. و شوهرم گم است. اردو می رفته بود بسیار وقت خطر می شه که گم شد تقریبا نومو خسر خوشوی کمپیر دارم خسرم را همچنان. 5 تا تفل دارم.
ما خال محمد رسولی سی میمونت ولی خانباد امی رئیس افغانستان بانک پایتر دولت ها دهی و بسیر روان کرده پینجایی را رئیس های بانک دولت ها هیچ در مردم نمیتر در بازار سیر در فروش میرسنه با دستکی داره نفرهای فقط میکنه هیچ دهی و بسیر کنه جمع نمیتر ای جواب هم دور رو قدر رئیس افغانستان بانک پتان کرده پایتر چرا فقط نمیتر دولت ها بگوی هیچ پایتر فقط نمیتر پایتر به کلی بازار سیر میکنه
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن 25 دقیقه بحث میز گرده رادیو آزادی را میشنویم. ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
سفارت‌های آمریکا و 14 کشور عمدتاً اروپایی، ناتو، یونما و نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان خانه قطع فوری حملات طالبان شدند. رئیس جمهور اشرف غنی در هرات است و وضعیت عمومی آن ولایت را ارزیابی می‌کند. درگ ریاست جمهوری در خبرنامه‌های امروزش گفته که آقای غنی با رسیدن به هرات با قول اردوی 207 ظفر رفت و با نیروهای امنیتی و دفاعی دیدار کرد. در یک شبانه روز گذشته 3 ولسوالی میان نیروهای افغان و گروه طالبان دست به دست شدند. قول اردوی 209 شاهین از بازپسگیری ولسوالی در ایسوف بالای ولایت سمنگان خبر می‌دهد. همچنان مقام‌ها از سقوط ولسوالی دهراود و ارزگان و ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به دست طالبان خبر می‌دهند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که در رویداد ترافیکی در ایالت پنجاب 28 تن جان باختند و حداقل 40 تن دیگر زخم برداشتند. حادثه امروز هنگام رخ داد که یک بس با موتر باربری تصادم کرد. بریتانیا امروز تقریبا همه این محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را برداشت. و اوکراین بر اساس برنامه جهانی کوواکس 2 میلیون دوز واکسین مدرنا برای ویروس کرونا را از ایالات متحده آمریکا دریافت کرد.
بیست و پنج دقیقه
توقف ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته
با سلام مجدد به امید صلح و آرامی در کشور در این قسمت پروگرام 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی تأثیر جنگ بر اقتصاد و بازار را بررسی میکنیم. من سلطان محمد سرور با همکاری میرحمد صافی این پروگرام را اجرا میکنیم. افزایش اخیر جنگ و سقوط بندرگاه‌های مهم در شمال و جنوب حتما تأثیرات روی واردات و صادرات داشته و چرخش اقلام در بازار را متأثر ساخته است. مهمانان برنامه اند محمد امین فرهنگ وزیر سابق تجارت و صنعت، خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و فؤاد احمدی سخنگوی وزارت تجارت. آقای دکتر فرهنگ را با خود در خط تلفن داریم از آلمان. استاد محترم به برنامه خوش آمدید.
تشکر سید. سلام و احترام بر همگی میرسانم.
استاد اگر لطف کنین توضیح بتین که رابطه بین جنگ و تجارت چگونه است، چون تجارت میتونه از جنگ جلوگیری کنه و هم میتونه سبب جنگ شوه.
خب تجارت طوری که ما شما میفهمیم تبادل اموال و خدمات است بین کشورهای مختلفه یا در داخل کشور که تجارت داخلی گفته میشه. به هر صورت این دو جنبه داره، یک جنبه منفیش است یکی مثبت از نگاه تاجر و فعالیت تجارتیش. جنبه منفیش است که متاسفانه صادرات و واردات صدمه میبینه، تولیدات داخلی صدمه میبینه و بالای بیلانس تجارتی کشور بسیار فشار زیاد میآید، فشار به طرف بیلانس به طرف منفی میبره، مملکت مقروض میشه، بیکاری و تمام امی بحرانات اقتصادی که ما شما میشناسیم میره به عقب خود میکشونه. نسبت از این خاطر ما گفتم که فقط جنگ و حالت جنگی در کشور میتونه که بر یک تعدادی از مردم یا انفسهای اقتصادی که بارد از بخش تاجرها باشه مفید واقع شود. چرا اونا چون تولیدات در داخل کشور از بین میره و محدود میشه و کم میشه، تجارت طوری میشه که واردات بسیار زیاد میشه، چون مردم احتیاجات دارن، احتیاجشون باید رفع شوه و در داخل تولیدات نیست، از خارج میاد و تاجری که وارد میکنه بسیار زیاد مفاد میکنه. از اون خاطر میگن که بعضا اقتصاد جنگ به مفاد یک تعداد معدودی از تاجرهای تمام میشه که واردات میکنن و مصادرات متاسفانه در کشور کم میباشه.
تشکر استاد. حالا اگر ما وضعیت ببینیم، مثلا بندرگاه شیرخان در شمال و سپین بولدک در قندهار در جنوب و اسلام قلعه به دست طالبان افتاده، به نظر شما طالبان از تصرف بندرگاه ها چه مفاد به دست میارن؟ اونا فکر نکنم که در صدد مزدود ساختن رفت آمد کالاها باشن، چون خودشان هم میخواین یک مفاد به دست بیارن و میخواین که مال دی بندرگاه ها در حرکت باشه.
بله، خب مال از جنگ است. ما هنوز پیشگویی کردن نمیتونیم، پیشبینی کردن نمیتونیم که این بنادر که فعلا قسمان به دست طالبا افتاده تا چی وقت به ایالت میمانه؟ آیا برای همیشه میمانه؟ اگر برای همیشه بانه یک نتایج بار میاره، اگر یه طور باشه که پس قوای دولتی و حکومتی عمله کنن و پس بنادر به دست بیارن، باز این یک حالت دیگر به وجود میاره. اما به هر صورت هر شکلش که باشه، یک چیز واضح است که این صدمه بسیار کلان به واردات و صادرات مملکت وارد کرده و از این ناحیه نه تنها حکومت افغانستان، بلکه اگر طالبا هم خواسته باشند که از این مدرک برای خود مزایایی به دست بیارن، او هم از بین میره. فلحاظ یک حالتی میایه که بناطر بسته میشه، فعالیت های اقتصادی متوقف میشه و این صدمات بسیار کلانه نه تنها برای امروز بلکه برای آینده افغانستان هم وارد میکنه.
استاد محترم، سر چرخش کالاها در بازار چقدر تاثیر خواهد داشت؟ قیمت ها تا بال خوب به نحو ثابت هستن، نوسان های بسیار زیادی به میان نامده، اما در آینده مردم در تشویش هستن.
بله، شما میفهمید که افغانستان یک کشور وارداتی است. فعلا ما صادرات بسیار کم داریم، اما 90% بیلانس تجارت ما را تقریبا واردات تشکیل میده. اینال اگر بنادر بسته میشه و واردات کم میشه و مقدار کم صادرات هم داریم و هم متوقف میشه، طبعا قلت اشیای سرمایه‌ای و اشیای مصرفی در بازارهای افغانستان پیدا میشه و این باعث از این میشه که انکشافات انفلسیونی بیاید، قیمت ها بسیار بسیار بلند برن و صدمه اصلی از این یک تعداد زیاد مردمی که دارای عایدات متوسط یا عایدات بسیار کم هستند اینا میبینن و این یک چیز است که اگر این حالت دوام کنه این انکشاف آمده نیست، انکشاف بسیار منفی.
استاد محترم، اگر به جزئیات همین تعرفه بپردازیم، مگر مثلا کدام بندر یک طرفش به دست طالبان بمانه و در نزدیکی شان چند کیلومتریش این طرف نیروهای دولتی باشه، تاجرا چگونه تعامل خواهند کرد؟ تعرفه چطور پرداخته میشه؟ کی میگیره؟ کی باز
تاجرا در این رقابتی که باشه که در یک بندری که اونجا واردات و صادرات صورت میگیره، یعنی حرکات و منتقالات انسانی هم صورت میگیره، کلی چیزها از امور را اجرا میشه. اگر وقتی که در دو طرف خودی بند شوه و از فعالیت بانه دیگه، بندر و کلی ماهیت خود از دست میده، هیچ چیز فعالیت صورت گرفته نمیتونه. و همینطور که من گفتم، صدمه از این به دو طرف میرسه و این صدمه امروز تنها بر امروز نمیمانه، بلکه اثرات از این بر انکشافات آینده اقتصادی افغانستان هم بسیار مضر تمام میشه.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. همکار تکنیکیم تلاش کرد که تماس برقرار کنه با خانجان الکوزه، عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت، اما موفق نشدیم. ولی فؤاد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت، لطفا با ما در خط تلفن هستیم. آقای احمدی، به برنامه خوش آمدین.
سلام، روز شما بخیر.
خب سوال ما ایست که دولت کدام بدیل داره برای صادرات و واردات و ثابت نگه داشتن قیمت در بازار؟
بازم سلام خدمت شما و مهمان برنامه. در قسمت از اینکه دولت چی بدیلی داره برای واردات یا کالای مورد نیاز در افغانستان، ما در حال حاضر به اندازه کافی در ذخایر استراتژی خود مواد مورد نیاز در افغانستان داریم و به همون دلیل تغییرات آنچنانی که بسیار نگران کننده باشه در بازار تا به حال نیامده است. اگرچه شکایات در کابل و چی ولایات وجود داره از اینکه نرخ برخی از اقلام افزایش پیدا کرده، از جمله روغن، در بحث روغن یک موضوع نیاز از مطرح بسازم که نرخ جانی روغن بالا رفته، به دلیل از اینکه در زمان کشت، در زمانی که باید گیاه تولید کننده روغن کشت میشد، متاسفانه در اکثر کشورها به دلیل گسترش ویروس کرونا کشت نشد و نرخ قیمت دلار زمانی که افزایش پیدا کرد و نرخ افغانی کاهش پیدا کرد یک از دلایل این بود. و مسئله دیگه که اعتراض دارم سر نرخ افزایش قیمت مواد سوختی در بازارهای جهانی، نرخ مواد سوختی افزایش پیدا کرده، نه تنها در افغانستان، و خیلی اعتراض از این دارم که چرا یک بارگی نرخ مواد سوختی افزایش پیدا کرده. شما اگر شما بریم وارد وبسایت سازمان اوپک بشین، میبینین که نرخ نسبت به چند ماه قبل تا به حال بسیار افزایش پیدا کرده، به دلیل از اینکه پس دوباره چرخه اقتصادی دنیا بعد از موج اول و دوم و سوم حتی دوباره به اصطلاح بگردش در آمد، و ما هم به دلیل از اینکه کشور وارد کننده هستیم در قسمت مواد سوختی و مواد غذایی، این تاثیر گذاشته روی ما. و بر مسئله دیگه که افزایش چالش های امنیتی در برخی از ولایات دیدیم و حتی مسدود شدن برخی از بنادر ما، اینا دلایل افزایش بود. اما راه بدیل از پرسشی است که کدام راه وجود داره. ببینیم همیال، ترخم روی انتقالات کالاهای ما که نقش عمده در صادرات و واردات ما داره همیال باز است. اسپین بولدک همیال دست کنترل درست است، صادرات و واردات کمتر صورت میگیره اما کنترل هست. در بدر اسلام قلم همچنین ما همیال صادرات داریم و واردات، ای که در اونجا محصول یا گرفته میشه خیلی بهتر است از وزارت محترم مالیه پرسیده بشه. و جدای از همه، رای بدیلی که ما داریم میتونیم از او استفاده بکنیم، او هم در صورتی که نیاز بشه، که ما کالای مورد نیاز ما در افغانستان دیگه از بنادر وارد نشه، که این چنین اتفاق نخواهد افتاد. ما دهلیز هوایی داریم، همال به صورت هفته 3 پرواز ما از طریق دهلیز هوایی ما صادرات به بیرون از افغانستان انجام میشه و کالای مورد نیاز ما هم که در گذشته از طریق دهلیز هوایی وارد میشد همیال هم صورت میگیره، هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای احمدی. البته میتونم براتون بگویم که شب گذشته سازمان اوپک پلاس موافقه کردند که سقف تولیدات خود را بالا ببرند، که نرخ نفت در بازار که در اوایل ماه جاری بسیار بالا رفته بود پس پایین بیایم. این خبر نو بود که شب گذشته ما هم داشتیم. سوال ما ایست که بندر شیرخان عمدتاً که بسیار وقت میشه به دست مخالفین است، چقدر اهمیت داشت در صادرات و واردات افغانستان؟ شما گفتین که در سپین بولدک صادرات و واردات است، اگرچه تعرفه و محصولات از طرف طالبان گرفته میشه و همچنین در اسلام قلعه. وضعیت در شیرخان بندر چطور است؟ و گفتین که ترخم تا بال باز است.
ببینیم بنادر، هر بندری که در افغانستان وجود داره برای ما ارزش و جایگاه مهم داره. در چند سال قبل، حدود من میتونم یک دقیقه قبل برسان ببینیم که تنها دو بندر اسلام قلعه و بندر دو بندر که ما با پاکستان داریم از شعیاتی داشت، اما امروز بنادری که ما با ازبکستان داریم، با ترکمنستان داریم، با تاجیکستان داریم، دلیزهای هوایی 52 دلیز هوایی داریم، اینا تک تک از یا برای ما مهم است و حیاتی، و هر کدوم از یا نقش بسیار مهم در صادرات و واردات، در به اصطلاح انتقال کالای تجارتی ما از افغانستان داره. بندری که شما میگین بله بندر مهمی است، اما ما زمانی که یک بندر با مشکل بر بخوره یا یک گمرک، ما از گمرک دیگه ما واردات میکنیم. امیال بندر ما در ابو نصر فرایی در نیمروز ما امیال انتقالات از اونجا صورت میگیره و هیچ مشکلی وجود نداره. بنادری که با چالش روبرو شده، کالای ما از اون طریق وارد افغانستان میشه. بازم تکرار میکنم، چالشی که مردم ما فکر میکنن در افغانستان است، در هر کشور دیگه ای که این اتفاق اگر رخ میداد، ممکن بود مردم با مشکل بسیار بسیار جدی تر از این روبرو بشن. اما همو رهبری حکومت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به دلیل همو تدابیری که داشتن و دارن و تطبیق میکنن، خوشبختانه ما تونستیم بازار رو به کنترل خود در بیاریم. از جهت هم کمیته حمایت از مستهلک در کابل و ولایات هر روز وارد بازار میشن، کسایی که دست به کار بزنن که منجر به گران فروشی میشه جلو از بازار میگیرن، دکانشان مسدود میشه، به سارنگالی و نهادهای عدلی قضایی معرفی میشن تا دست خلاف قانون نزنن.
تشکر بسیار زیاد. آقای احمدی، دکتر فرهنگ وزیر سابق تجارت که با ما مهمان هستند، در اظهارات خود فرمودند که دولت افغانستان بیشتر کشور وارداتی است. من هم یک ماه پیش یک بحثی داشتم، در اونجا یافتم که صادرات افغانستان به جمهوریت چک مثلا در سال 2019 تنها 100 هزار دلار بوده، به ارزش 100 هزار، در حالی که از این طرف به 1,400,000 دلار صادرات داشتن به افغانستان. مشکل چیست؟ آیا در بازاریابی مشکل است یا کالاهای ما از رقابت در بازار آزاد باز ماندن، رقابت کرده نمیتونن؟ چطور؟ اگرچه عموما کالاهای کشورهای جهان سوم یا رو به انکشاف در رقابت چندان مزیش نیست.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای فرهنگ. در ابتدا ببخشید متوجه موضوع نشدم. ببینیم، ما چند سال قبل با کشور چک حتی رابطه اقتصاد تجارتی خوبی نداشتیم و امروز که شما میگین 100 هزار دلار ما صادرات داشتیم و حدود 1,000,000 واردات داشتیم. ما با خیلی از کشورهای دیگه، ما اخیرا با اوکراین چند روز پیش ما یک اینفوگرافیک از برخی کشورهای دیگه ما منتشر کردیم در صفحه خود وزارت صنعت تجارت که ما صادرات ما مثلا به قطر، صادرات ما به اردن حدود 70% افزایش داشت، به ایران 50% افزایش داشت، به کشور چین 64% افزایش داشت. ما تمام تلاش خود رو میکنیم که بتونیم با تمام کشورها حتی ارزش 1000 دلار آمریکایی ما صادرات داشته باشیم، تا سرجمعی به اون تارگتی که خود ما حدود 2,000,000,000 دلار در دید داریم که بتونیم صادرات خود داشته باشیم مو برسونیم. ما هر کالایی که حتی میگیم 100,000، حتی 1,000 دلار به یک از کشورهای دوردست دنیا ما بتونیم صادرات داشته باشیم، این خودش یک دستاورد است. این کالا ما به خیلی از کشورهای دیگه به ارزش مثلا 100 200 تا 300 تا 400 میلیون دلار ما صادرات داره. برای ما مهم است با تمام کشورهای دنیا رابطه خوب تجارتی، رابطه خوب ترانزیتی داشته باشیم تا بتونیم کالای تولیدی که در شبکه‌های صنعتی افغانستان همیار تولید میکنن، ما بتونیم این کالای خود، محصولات زراعتی خود، به اصطلاح تولیدات محصولاتی که از خود معادن افغانستان به دست میاد، ما بتونیم اونا صادر بکنیم. به همین لحاظ است که ما 52 دهلیز هوایی داریم. ما همیان 8 بندر به اصطلاح داریم که بیشترین کالای ما از این طریق صادر میشه. حالا چی از طریق دهلیزهای هوایی ما، چی به چه، چی به اوکراین، چی به قطر، چی به اردن، چی به پاکستان، چی به کشورهای دور و نزدیک که ما داریم با آمریکا و استرالیا و. اما این چیز در 5 سال پیش یا 6 سال پیش، امروز اگه 100,000 دلار داریم در روز زمان شاید حدود 5,000 یا 6,000 دلار بوده. پس ما افزایش صادرات داریم، درست از واردات هم زیاد داریم، به دلیل از اینکه ما هنوز در شبکه‌های صنعتی افغانستان زمان بیشتر نیاز داریم تا بتونیم نیازمندی‌های مردم افغانستان ما تامین بکنه. ما اخیراً لیست منتشر شد که رادیو شما هم گزارش مفصلی در این مورد داشت که ما به 60 سکتور در افغانستان به خودکفایی و نیمه خودکفایی رسیدیم که اینمو سکتور، امو اقلامی که در فابریکای تولیدی تولید میشه دیگه از بیرون از افغانستان وارد کشور نمیشه. من یک نمونی بسیار خورد از رو براتون بگم که حتی در بعضی صفحات اجتماعی به جوک تبدیل کرده بودم، بحث آیس کریم. ما 5 سال پیش آیس کریم از بیرون وارد میشد، فقط ما فروشنده بودیم، اما امروز تولید کننده ایم که ما میتونم با قطع بگم حدود 50,000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فروش، در تولید، در توزیع آیس کریم در افغانستان نقش دارم. یک محصول ما که از دید دیگر خورده است حدود 50,000 نفر تانسته به صورت مستقیم به کار بگماره. از بیرون رفتن یک طول کلان که همیار روزانه مصرف اطفال ماست، خورده ماست، بزرگ ماست، به بیرون از افغانستان جلوگیری کنه. در سالهای گذشته شیر ما به بیرون میرفت تا ضایع میشد. امروز شیری که در داخل افغانستان در به اصطلاح فارم‌های گاوداری و گوسفند تولید میشه در داخل خود افغانستان، این به فروش میرسه و اتفاقا باعث رشد صنعت به اصطلاح تولید لبنیات شده، رشد به اصطلاح تولید گاوداری در افغانستان. یک نمونه خرد از این مبرتان.
تشکر.
پولیتلین ما با به خودکفایی رسیدیم. خیلی از محصولات دیگه که ما در افغانستان تولید میکنیم.
تشکر آقای احمدی. البته چند ماه پیش ما یک خبر از ننگرهار داشتیم که برای اولین بار 12 پایین ماشین ترشر ساخت خود افغانستان یا بسته‌بندی خود افغانستان به تاجکستان صادر شده بود. تاجر اروپایی در اینجا او بیشتر مایل است که استمراریت برش اطمینان داده شده و از یک کالایی که از افغانستان وارد میکنه، مثلا امی سنگ تلک یا شوکانی که از افغانستانی بسیار نام داره، اینجا بسیار تاجرها پشتش میگردن که او را به دست بیارن و یک قرارداد دوامدار و مستمر داشته باشن، اما اونجا تاجرای ما برشان ای اطمینان نمیتن. میتونن مثلا در یک ماه 3 کانتینر برشان بفرستن، در یک ماه هیچ وارد نکنن و اینا چرخش خط تولیدشان با مختل میشه. در این مورد اگر صحبت داشته باشین بفرمایین.
ببینیم سنگ تالک، سنگ های گرانیت، سنگ های قیمتی که در افغانستان همیال ما و معادن از اون خوشبختانه زیاد هم داریم، اخیرا وزارت خود معادن اعلان کرد که چندین قرارداد جدید در به اصطلاح قرار عقد بکنه برای از اینکه بتونن سنگ در داخل از به اصطلاح بگیرن از معادن و پروسس بشه و سپس به بیرون از افغانستان انتقال داده بشه. حال در گذشته یک سری مشکلاتی وجود داشته که من نمیخوایم به اونا بپردازم، اما جدیداً رهبری حکومت تمام تمرکز خود بر اساس هدایت مستقیم جلالت ما محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان بر افزایش صادرات برای آن چیزی که در داخل افغانستان تولید میکنند و به دست میاریم. محصولات زراعتی ما اخیراً 3 مرکز توزیع تیمرهای لسنان صادراتی در گمرک استانبول، در گمرک هرات، در گمرک قندهار، در گمرک جلال آباد ایجاد کردیم که بعد از این اگه کالای مثل سنگ، محصولات زراعتی، میوه‌های ما و مثلا دیگه محصولات صنایع دستی ما وقتی که میخوایم صادر بکنیم در کمتر از 24 ساعت تمام اسناد از این بدترین مرحله از افغانستان بیرون بشه و قبلا این یک ماه طول میکشید. سنگی که حالا در اروپا به اصطلاح علاقمند از وستان و میخوایم داشته باشم، اگر در ماه در گذشته حدود یک سال قبل با مشکل و با چالش انتقال داده میشد، ما براتون میگم با قطع میتونم بگم برای شما که با در هماهنگی که با وزارت صنعت تجارت، وزارت مالیه و وزارت مالیه و وزارت معادن است، بعد از این سنگ مورد نیاز هر کشور هر تاجر در بیرون از افغانستان ما میتونیم زمین سازی عزیز بکنیم در کمترین زمان با بهترین کیفیت دور انتقال.
تشکر بسیار زیاد آقای احمدی. همکار تکنیکی میشاره میکنه که جناب خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت نیز با ما وصل شدن، برشان خوش آمدید میگیم. اما قبل از اینکه از اونا بپرسیم از دکتر فرهنگ میپرسیم که دکتر صاحب، افغانستان در سایه جنگ چطور میتونه که امی توازن بین واردات و صادرات خود برقرار کنه؟ البته تولیدات زراعتی تنها امکان داره در بازارهای منطقه میتونه رقابت کنه، اما در بازارهای جهان فکر نمیشه.
خب دو سه مطلب است که باید است مد نظر بگیریم که اونا بسیار مهم هستند، گرچه ما شما از بحث در دور شدیم برای این ما شما راجع به اثرات بند شدن بندرگاه ها یا سرحدات توسط طالب های سرزی صحبت میکنیم، راجع به وضعیت عمومی تجارت آمدیم. خب هر صورت دو سه مطلب است که در اینجا بسیار مهم هستند. اولی که ما از نقطه نظر نرم و استاندارد هنوز اموال صادراتی ما به اون پیمانه نرسیده که بتونه رقابت کنه با اشیای مماثل در کشورهای دیگه. از اون خاطر است که اموال تجارتی افغانستان نو شروع کرده که آهسته آهسته اگر بتونه از نقطه نظر نرم و استاندارد در بازارهای بین المللی رای خود باز کنه. نقطه دومش باز هم همیست که به تجارت بین المللی طور است که وقتی که تاجرهای خارجی بخواهند از افغانستان در کشورهای خود وارد کنند، تمام اموال به صورت منظم در یک پروگرام منظم میخواین داشته باشن. اینه که بیشتر سخنگوی صاحب هم گفت متأسفانه در افغانستان هنوز نشده که اموال به وقت معینه و به صورت منظم برسه. یه دفعه چیز صادر میشه، باز یک دفعه ماها میمانه، باز یک دفعه دیگه میره. میره در ممالک اروپایی و آمریکایی و پیشرفته و حتی حالی در ممالک خلیج و اینا هم میره، اینطور یک صادرات قبول نمیکنن. اینه چند مشکلاتی هست که چیزا باید رفع شود. اون مسائل بند شدن بندرها و یاره که فعلا بحث از اون کنار رفت، اما در صورت مجموعی راجع به تجارت خارجی افغانستان یه ما فراموش که نباید بکنیم که هنوز هم صادرات ما بسیار کم است نسبت واردات ما. ما یک کشور وارداتی هستیم و پس به اون نقطه میاییم که اگر این بنادر بسته میشه
ولو که همیار ذخایر اموال یک اندازه در افغانستان باشه اما ایجود از بین میره و حالت جنگ اگه دوام کنه، قلت اشیاء در افغانستان نظر به وارداتش که از خارج میایه بسیار چیزها حتی چیزای بسیار عادی، این میتونه که مشکلات زیاد در کشور.
تشکر آقای دکتر، تشکر. برمیگردیم به اصل موضوع، قسمی که شما اشاره کردین. آجی صاحب، خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت با خود داریم. آجی صاحب مانده نباشین، جنگ جاری چقدر تأثیر کرده سر نرخ در بازار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و دوستان، معذرت میخوام که ناوخت شدیم، ما تلفن دیگر مصروف بودیم که به اون زنگ زده نشد. به هر صورت قسمی که دوستا گفتن، جناب وزیر صاحب و دیگر دوستا، جنگ خو یک پدیده منفی است و تاثیراتش منفی هستن بالای وضعیت عمومی و بالاخره سر اقتصاد. دمی اواخر ما اینطور پیش بین نبودیم که اینطور یک حالت بین که مثل که حالی آمده که بنادرم در اختیار مخالفین باشه و بعضی مشکلات ایجاد شود. گرچه ما قبلا هم به اصطلاح یک کمی بعضی تکسا و محصول ها در آن می دادیم برای مخالفین، مخلوی یک چیز ناچیز بودن، مستقیما بندرا نبودن. جنگ واقعا که تاثیراتشان منفی هستن و فعلا ما که می بینیم تنها همی بندری که خصوصا بندر حیرتان و بندر تورخم، غلام خان و نیمروز که زیادترین کاروبار ما از این طریق میشه، خصوصا مواد غذایی، پیرم در بازار تاثیراتشان از 10 الی 15% منفی هستن و نرخ شاید بلند رفته باشه و هستن. گرچه قسمی که دوستام گفتن و ما ذخایرم داشتیم، خو خصوصا در مواد نفتی نرخ بسیار بالا رفته و به خاطر که انتقالاتشان یک کمی سخت شده، خصوصا ما زیاد انتقالات میکردیم از اسلام قلا و تورغوندی. گرچه در وجه هم پیران مشکلاتی که روزای اول بودن اینطور نیستن، پس اجازه دادن با همی اموالی که در وجه هستن با روای اجازه داده شده که به هرات دین و در هرات مین نرمال محصول میشه. اما بعضم تاثیراتشان منفی هستن، اگر وضع اینطور ادامه پیدا بکنن. روز که ما میبینیم یک طرف روز عرفه هستن و عید هستن، حتی تمامی چیزها که در بازار دیدیم از مواشی گرفته تا چیز حتی تا 20% هم در بعضی چیزها افزایش قیمت به وجود آمده. گرچه مال هستن، یعنی اینطور چیزی نیستن که در شارع جنس نباشد، جنس پیلا نستن، اما وضعیت دیگه هم متاسفانه که به طرف خرابی میرن. مناسبات که بین پاکستان و افغانستان شما میبینین که بسیار به حالت حاد رسیدن و وضعیت از لحاظ سیاسی بسیار بغرنج است. اگر همین یک بندرم که علی مانده، اگر این بندرم کدام مشکل پیدا کنن، باز در اون صورت باز مشکل زیادتر میشه. ما امیدوار هستیم که تا پیلم خود را آزاد هستن و کدام تاثیری سر رفت و آمد خصوصا اموال در غلام خان و در تورخم نیستن و حیرتان هم بسیار به شکل نرمال جریان داره. از طرف ازبکستان خط آهن مین و خوشبختی دایی بودن که در یک هفته قبل یک ریال بسیار کلان از چین هم داخل افغانستان شدن، جنسایی که در چین بودن و داخل شده. اما بدبختی است، تشویش وجود داره و امیدوار هستیم که
تشکر
بکنه صحبتایی که
تشکر الکوزای صاحب. 3 دقیقه از برنامه مونده، از مهمانان عزیز خود میپرسم که برای بیرون رفت از وضعیت کنونی اگر پیشنهادی داشته باشند. دکتر صاحب فرهنگ، شما اول بفرمایید.
ما خوبه یه اخید هستم تا وقتی که صلح سرتاسری در افغانستان برقرار نشه، اینمی حالات بحرانی میایه و ما به صورت طویل مدت از اثرات منفی از خود کنار بردن میتونیم. از خاطر هر چیز زودتر اگر صلح و آتش بس در افغانستان بیایه، باز اوضاع بهبودی پیدا میکنه.
تشکر. الکوزای صاحب نظر شما چیست؟
بدون شک پیشنهاد خوب هستن و واقعا نظر خوب هستن که صلح نبین، مشکل اگر میتونی ادامه پیدا بکنن. خب باز هم ما بعضی مشکلات و پرابلم هایی که هستن به دولت خود گفتیم و دولت وعده کرده که اونا خصوصا در امیتون شرایط باید تاروپای مواد غذایی را یا صفر بسازه و باید یا از بین ببرن و همچنان ذخایر استراتژیک باید جور کنه دولت و اگر ذخایر استراتژیک برشان نباشه و
بتعجل کمک بکنن، حتی قرضه بدن که اموال خدا برن و شر به جنس نباشه.
تشکر آقای فؤاد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت. نظر شما چیست برای بیرون شدن از وضعیت فعلی؟ بله. بفرمایید.
مسئله اولی که جناب وزیر جناب آقای فرهنگ مطرح کردن در جنب بحث مسئله صلح است، بسیار بسیار برای ما مهم است. این مسئله انشاءالله به زودی تحقق پیدا میکنه، امیدواری ها برای این است. و مسئله دیگه که با همکاری سکتور خصوصی جناب آقای الکوزیس بزرگ تجارت افغانستان به جریان هستن، وزارت صنعت تجارت تحریر برای مبارزه با آلات اضطرار بر تامین نیازمندی های مردم افغانستان روی دست گرفته، وزارت صنعت تجارت با برخی از وزارتخانه‌های دیگه و سکتور خصوصی که خوشبختانه سکتور خصوصی اعلان آمادگی کردن. و آنچه که جناب آقای الکوزه هم گفتن یکی از مواردی است که ما هم تاکید میکنیم که بعد در قسمت تعرفه و برخی مسائل دیگه خاص سکتور خصوصی در نظر گرفته بشه تا با این چالش دیگه ما بعد از این روبرو نشیم.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی در این هفته در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و کامگار باشید.